أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس، طهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الرابع، السيرة معارضة بالشهرة. مورد دیگری که اینجا ذکر می شود یا می توان ذکر کرد این هست که علی فرض این که ما سیره ای داشته باشیم که از این سیره عقلاییه یا متشرعیه بتوان حجیت خبر واحد در موضوعات را هم استفاده کرد، اما این سیره معارض است، تعارض دارد با چه چیزی؟ با شهرت. شهرت در مقابل این سیره می ایسته. واقعیت این است که شهرتی در میان گذشتگان و معاصران مبنی بر عدم حجیت خبر واحد در موضوعات شکل گرفته است. البته برخی از اعاظم با نگاه فقهی به مسئله حجیت خبر واحد در موضوعات پرداختند و یا در ذیل و انتهای بحث از قاعده بینه به بحث از حجیت خبر ثقه در موضوعات پرداختند و استطرادن و به عنوان تتمیم و تضییل این مطلب رو آوردن، مثل مرحوم آمیز حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه، یا اینکه برخی بزرگان در سراسر فقه هر جا با مسئله اخبار از موضوعات مواجه شدند از کفایت و اعتبار خبر الواحد در موضوعات هم بحث کردند که آیا این حجیتی دارد یا ندارد، کفایت میکنند یا کفایت نمیکنند، و علی تقدیرین نظرشون این است که مسئله حجیت خبر واحد در موضوعات لیست مسئلتن اصولیه بل هی مسئلتون فقهیه. این یک روی کرد هست، لکن اگر نگاه و روی کرد شما اصولی باشه، وقتی میگیم اصولی، الاصولی به کل المعنیین، یعنی هم نگاهتون منهجی و روشمند باشد، نگاهتون اصولی باشد یعنی نگاهتون منهجی و روشمند باشه، و همین که در ذیل بحث از خبر واحد در علم اصول به این مسئله رسیده باشید و هر دو معنا شما اصولی باشه نگاهتون، طبعا در اینجا این مسئله رو ذیل مسئله بیانه تلقی نمی کنید و به طور مستقل و به عنوان مسئله اصولیه به اون می پردازید. در این که چه مسئله، این مسئله اصولی هست یا نه، خوب این بحث تفصیلی دارد و مربوط به ابتدای ابحاث هست، نمیخواد وارد او بشیم، ولی علی فرض اگر گفتیم که این امر یعنی حجیت خبر واحد در موضوعات هم یک عنصر مشترک در عملیات استنباط و یک قاعده کلیه است که ما یک مرتبه درباره اون در علم اصول اتخاذ مبنا بکنیم و در فقه از این قاعده بهره بگیریم. چرا؟ چون در فقه عمومیت دارد. اگر ملاک روی همچین چیزی در نظر گرفتیم، خب این حرف صحیحی است، چون حجیت خبر واحد در موضوعات در سراسر فقه کاربرد دارد، یک عنصر مشترکی است که از اون میشود استفاده کرد. از این طرف اگر برید جلو، بعد فرض بگید که خب ما حجیت خبر واحد ثقه رو در موضوعات اثبات کردیم، حالا نوبت به این میرسد که ببینیم آیا این حجیت خبر واحد ثقه در همه جا جریان داره یا در مواردی هست که با دلیل خاص و نص ناس در اون موارد بفرمایید که حجیت خبر واحد جریان نداره، حجیت خبر واحد در موضوعات جریان نداره. به طور مثال میفرمایید که مثلا در مرافعات و منازعات از حجیت خبر واحد در موضوعات نمیشه استفاده کرد و حتما بیانه لازم است. به طور مثال یا در موضوعات مهمه و هامه ممکن است بگید آه این خبر واحد حجیتی ندارد. حالا بعدا بهش میرسیم. مثلا گفته میشه آه شما میخواید مثلا مسئله جنگ و صلح را وابسته کنید به اخبار یک نفر، یعنی یک نفر بیاد به شما خبر بدهد که دشمن حمله کرده، شما به اعتبار گفته اون میاد که تجهیز میکنید و تجنید جنود میکنید و تجهیز جیوش میکنید، راه میفتید برید میدان، یا نه میگید آقا یه نفری چیزی گفته حالا برید خبر رسی کنید. خبر خبر مهمیه، خبر چون خبر مهمی هستش شما به قول یک نفر اکتفا نمی کنید. هم این همین شبیه همین مثالی که بنده عرض کردم رو شنیدم، یکی از اعلام هم همین مثال رو ذکر فرموده بودن که وجود خبر واحد در امور مهم رو قبول نداشتن. مثل دقیقا مثالشون همین بود که بنده عرض کردم، در جای خوش بررسی خواهیم کرد مسائل، حالا که الان مثال ایشون یادم آمد. بر تقدیر این طور هستش که ما بگیم که پس خبر الواحده فی الموضوعات حجه الا ما خرج بالدلیل، که ما خرج بالدلیل اون موارد خاصی است که با دلیل خاصی گفته شده که مثلا بیانه لازم است یا چیزهایی از این قبیل. اما اگر نتونیم حجیت خبر ثقه در موضوعات رو اثبات بکنیم، میگیم حجیت خبر واحد در موضوعات ثابت نشد. حالا چیکار باید بکنیم؟ در موضوعات تکلیف چیه؟ میریم سراغ ادله دیگر و به طور مثال میگیم در موضوعات به شکل کلی بیانه لازم است، یعنی حداقل شاهدین عدلین باید بیان شهادت بدهند تا اونگاه از مصدر مبارکتون ما میتونیم بپذیریم. به نظر میرسد اگر به همین شکلی که عرض کردیم، یعنی اول از حجیت خبر واحد به شکل عام بحث بکنیم، بعد بیایم بگیم خب آیا این خبر واحدی که به شکل عام حجت است این نسبت به موضوعات تخصیص خورده یا شامل موضوعات هم میشود، بعد اگر گفتیم شامل موضوعات میشود، بعد اونگاه بگیم آیا شامل همه موضوعات میشود یا بعضی از موضوعات. به این ترتیبی که ذکر شد اگر ما در نظر بگیریم، این در علم اصول اگر ازش بحث بکنیم مناسب تره، یک بار برای همیشه این بحث میشه، در فقه دیگه فقط ارجاع داده میشه به عنوان یک اصل موضوعی. خب طبیعتا واضحه که مشهور همینطور بی جهت و به تعبیر رایج گتره‌ای و بدون دلیل فتوا نمیدن، قاعدتا اینها دلیلی دارن و مستندی دارن. خب دلیل مشهور چیه؟ ما مشهور اینطور عرض میکنیم که شما سیره به همراه امضا رو دال بر حجیت خبر ثقه میدانید یا خیر؟ وقتی میگن بله ما این رو میدونیم، خب ما میگیم آه این دلالتش تامه، مثلا عرض محضرتون که این شامل خبر واحد در موضوعات هم میشه. اونها میگن نه، ما بر اساس ادله میفهمیم که این شامل خبر واحد در موضوعات نمیشه. علی تقدیر پس به هر حال یک شهرتی رو شکل گرفته، هم ادعا شده هم بالوجدان انسان وقتی رجوع میکند این مطلب، مخصوصا در دوره اخیر که خیلی رایج هست. یکی از جملات مشهور همین است که خبر واحد در موضوعات حجت نیست، همچنان که مثلا میگه آه فقیه کاری به موضوعات نداره، شأن فقیه دخالت در موضوعات نیست، همچنان میگن خبر واحد هم در موضوعات حجت نیست. این یک شهرت اینچنینی لااقل در دوره اخیر که پیدا کرده. پس ما بگیم که سیره معارض است با شهرت، اون وقت حالا اگر معارض شد چیکار باید بکنیم؟ بریم حل تعارض کنیم که آیا سیره مقدم میشد یا شهرت مقدم میشد.
استاد اصل اینی که الان تقریبا بحث باز مفصلی برجونه، بعد
بگی
اصل
اینی
که
در موضوع حجته به همین روالی که ما آمدیم. بله دقیقاً بله، لذا ما میگم ما تاکید داریم شما به همین روال بیایید تا به همین نتیجه ما برسید. به این شکل
اون کسی که اون بعد ثابت کنه،
اون بعد ثابت کنه. بله، یعنی در واقع حجیت خبر واحد در موضوعات اثبات نمیخواد، دقت بکنید، اونی که میخواد خلافش رو بگه اثبات باید بکنه. الا اینکه عرض کردیم تو ادله قبلی عرض شد که ممکن است کسی اشکال بکند بگه اصلا اینجا سیره اشکال اقتضایی داره، اصلا اون سیره از اول شامل خبر واحد در موضوعات نمی شود، اصلا از اول ربطی به خبر واحد در موضوعات ندارد. خب الخامس، الدلیل الخامس، السیرة مردوعة به جعل البینت فی الموضوعات. یک وقت از ما از تعارض سخن میگیم، دلیلی داریم منعقد است، دلیل دیگری هم داریم منعقد است، حالا این دو دلیل با هم تعارض میکنن. یک وقت است که نه، ما از سیره بحث میکنیم که هنوز در این حیث و بیت هستیم که آیا این سیره حجیت دارد، آیا حجیت آن انعقاد پیدا کرده است یا نه. حالا اینجا میریم دنبال این که ببینیم آیا این سیره رد شده است یا رد نشده است، که مراد اونجا سیره عقلا هست دیگه. اگر سیره العقلا مردوعه باشد، یعنی رد شده باشد از جانب شارع، طبیعتا از منظرتون که اساسا این سیره حجیتی ندارد، تا چه رسد به اینکه بخواید کالا مثلا فرضاً که دایره اون بحث کنیم که فقط شامل موضوعات مهمه می شود یا عام از موضوع فقط شامل موضوعات غیر مهمه می شود یا عام از موضوعات مهمه و غیر مهمه است و چیزهایی از این قبیل، اینطور ادعا بشود که از سیرتو علی العمل به خبر الواحد فی الموضوعات علی فرض انعقادها مردوعتون به جعل البینته فی الموضوعات و هی ضده و ضدان لا یجتمعان. همین که شارع مقدس آمده است در موضوعات بینه را جعل کرده است و بخواه در موضوعات از بینه استفاده بکنید، خب بینه ضد خبر واحد، وقتی بینه آمد دیگه خبر واحد نمیتونه باشه. چرا؟ چون از ضدان لا یجتمعان. در هر حال در موضوعات یا جای خبر واحد است یا جای بینه است. خب عرض محضرتون که پس علا فرض این که ما بگیم این سیره نقصی ندارد و به خودی خود اقتضاء شمول نسبت به موضوعات را هم دارد، علا فرض این مطلب، اینجا نوبت به این میرسد که ببینیم حالا مقتضی تام است، آیا مانعی و رادعی از این سیره وجود دارد یا ندارد، و مدعی میگد بله وجود دارد، وجود دارد. قبلا هم عرض کردیم که امضاء شارع نسبت به هر چیزی این از قبیل چک سفید امضا نیست، شارع میتواند محدود امضا بکند، فی بعض الجوانب امضا بکند، بخش هایی از اون مطلب رو امضا بکنن. قبلا هم مثال برای زدیم، مثلا فرض کن بیع را، بله بیع از امور عرفیه است، شارع امضا کرده، لکن آمده براش حدود و شرایطی هم در نظر گرفته. هر چیزی که در میان عوام به نام بیع شناخته میشه رو شارع قبول نداره، مواردی رو اخراج کرده است. اینجا هم همینطور بگیم علا فرض این که سیره عقلا بر عمل به خبر واحد در موضوعات منعقد باشد، علا فرض از کجا معلوم که شارع مقدس این سیره را به شکل کامل امضا کرده باشد، بلکه ما بگیم که همچنان که از آن جهت که شارع مقدس آمده است در موضوعات بینه را جعل حجیت براش کرده، بینه را جعل کرده است، فلذا این نشون میده که ما در موضوعات خارجی نمیتوانیم به قول مخبر ثقه ترتیب اثر بدیم و طبق قول و اخبار او عمل بکنیم. هرچه هست در مورد احکام هست، لذا اگر شخصی خبر داد که هاد المائع نجسون یا هاد المائع خمرون، ما میگیم این برای خود شما حجت است، خودت میگی دیدی که مثلا فرض کنید که نجاستی داخل این مایع افتاد، یا خودت دیدی که این یک خمرسازی، یک خماری خمر درست کرد و آورد این رو اینجا گذاشت، مثلا فرض فرمایید که اینطور این خودت دیدی، خب این بر شما حجت است، اما حرف شما برای ما حجتی ندارد. در عموم موضوعات اگر خبر واحد داشتیم بگیم ارزشی نداره و حتما مثلا نیازمند بیانه هستیم، و همین معنا یعنی جعل حجت برای بیانه رادع و مانعی برای شمول سیره عقلا نسبت به خبر واحد در موضوعات به شمار بیاد. اینطور ادعا شود که کفا فی الردعه من قبل الشارع، در محضرتون که جعل الحجیت للبینه فی الموضوعات، همین که شارع مقدس در موضوعات بینه رو حجت قرار ده، همین مقدار کافیست برای این که ما بگیم خبر واحد در موضوعات حجت نیست. عنایت بفرمایید، شارع مقدس توجه بشود، شارع مقدس گاهی امور رو حجت قرار میده که اصلا مفاسی با خبر واحد ندارند و ربط و علاقهی بین اونها و خبر واحد نیست. فرض بفرمایید شارع مقدس ظواهر یا فلان امر دیگر رو حجت قرار میده، این چه ربطی به خبر واحد داره؟ ظاهر کلام حجت، ما اصلا کاری نداریم این کلامو کی گفته، ما یقین داریم به صدورش، یقین نداریم به صدورش، هر چی ظاهر کلام حجت، این چه ربطی داره به خبر واحد؟ در خبر واحد کاشفیت از صدور مطرح هستش، فلذا اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. از محضر مبارکتون که این ولیکن گاهی اوقات اینطور نیست، گاهی اوقات اینطور هستش که دو مطلب از یک جنس هستن و ما عرض کردیم که خبر واحد و بینه از جنس واحد هستن، فلذا وقتی شارع میگوید در موضوعات بینه حجت است، یعنی در موضوعات خبر واحد حجیتی ندارد و کاربردی ندارد و ما نمیتونیم از خبر واحد در موضوعات خارجیه استفاده کنیم. خیلی خوب، عرض میکنیم که دلیل شما بر این که در موضوعات بینه حجت است و نه خبر واحد چیه؟ عمده دلیل روایت مسعد ابن صدقه هستش، البته بعضی ها صدقه هم میگن ولی ظاهرا ضبطش همون صدقه باشد، حالا برطب دیم مسعد ابن صدقه. فعلا نمیخوایم تفصیلا به بحث و بررسی سندی روایت بپردازیم و مثلا ببینیم که آیا مسعد ابن صدقه عامیه یا نه عامی نیست، مثلا فرض فرمایید باید این مسائل رو بعدا بررسی کنیم، فقط به اجمال عرض میکنیم که اگر این مسعد ابن صدقه همون مسعد ابن زیاد باشد، مسعد ابن صدقه همان مسعد ابن زیاد باشد توثیق دارد، اما اگر او نباشه توثیقی نداره. حالا این به اجمال ما اینو داشته باشیم تا بعدا انشاءالله به تفصیل اشاره بکنیم. روایت این هست: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة او المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع او قهر او امرأة بالغ او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به بينه. خب روایت معناش واضح هست، هر چیزی برای تو حلال است تا اینکه به عینه بدانی که این حرام هست، اونگاه اگر دانستی که حرامه اینو کنار میگذاری. مثل چی آقا؟ مثال میزنن طبق این روایت امام علیه السلام مثال میزنند، میفرمایند مثل لباسی که شما این رو خریدید و هو سرقتون، در حالی که این دزدی لباس سرقتی هست. اول مملوکه عندک، یا شما یک عبدی داری، مملوکی داری، ولعله حر قد باع نفسه، انسان آزادی بوده خودش آمده خودشو بفروشه. خب الحر لا یسیر عبدن، مگر در شرایط خاصی، انسان آزاد نمیتواند به حر تبدیل بشه، این حر عبد حساب نمیشه، احکام بله کارگره، به عنوان کارگر شما میتونید استخدامش بکنی، اجیر باشه اما نه اینکه عبد باشد. خب میفرمایند که بله قد باع نفسه او خود عفبیعه، یا بولش زدن، فریبش دادن و فروختنش، او قهره، این چجور فریبش دادن بیا اینجا کارت داریم او قهره، یا این که بنده خدا رو به قهر و غلبه گرفتن، این کشتی هایی که میرفت آفریقا و این بنده خدا رو شکار میکردن، رسما شکار میکردن که تجیب و غریب، حالا کنند بر تقدیر اینها رو میبردن مثلا آمریکا یا اروپا یا جاهای دیگه و میفروختن، یا نه زنی که تحتکه یعنی یعنی همسر شما هست، از محضرتون که وحی اختوک خواهر شماست، او رضیعتوک یا خواهر شیری شماست مثلا، یا بالاخره فرزند شیری شما هست، رضایی شما هست، ولی شما خبر نداری، خبر ندارید که مثلا این همچین چیزی هست. خب شبیه اینها بعد میفرماد ول اشیاء کلها علا هادا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم بهل بینه. عرض خواهدتون که محضر مبارکتون که اون عبارتی که در صدر آمده کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، خب این عبارت خیلی عبارت مهمی هست. در واقع این عبارت اشاره به یک قاعده راهگشا کلان و مهمی داره که خیلی قابل استفاده است، که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این قاعده حلیتی هست که به شکل کلی جاری می شود. البته این عبارت اختصاصی به این روایت نداره و در روایات دیگر هم شبیه به این معنا و مضمون آمده. علی حال اون چه در ذیل روایت آمده، این صدر روایت بود، اما اون چه در ذیل روایت اومده و در بحث حاضر هم همین قسمت دلیل مدعای منکر حجیت خبر الواحد در موضوعات هست، این عبارته والاشیاء کلها علا هادا حتی یتبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. این عبارت تقریبا به نحو منحصر به فرد در این روایت اومده و در روایات دیگر نیست. لذا برای ما خیلی مهمه که خود این روایت حجیتش اثبات بشه، که یه واقعا این روایت حجت هست یا نه. از محضر بگیم که خب این عبارت فوق العاده عبارت مهم نیست. اگر ما این عبارت قاعده ای رو بتوانیم استخراج بکنیم، این قاعده قاعده مهم و کاربردی خواهد بود و در سراسر فقه میتونه اثر بگذاره، در ابواب مختلف و موضوعات و مسائل مختلف میتونه کاربرد بشه باشه. در واقع این قاعده در صورتی که از این عبارت استفاده بشه، یک تعیین تکلیف سرنوشت سازی نسبت به ابحاث و مسائل فراوان و مهم میخواهد بود. خیلی خوب، حالا ببینیم در این جمله طبق این روایت امام علیه السلام چه فرمودن. امام فرمان که خب همه اشیاء برای تو حلاله، والاشیاء کلها علا هادا، والاشیاء کلها علا هادا، یعنی والاشیاء کلها علا الحلیه، چون صدرش حلیت رو مطرح کرده بود دیگه. صدر روایت همین بود دیگه، صدر روایت که از منظر مهمتون که والاشیاء، بله صدر روایت این بود که کل شیئن هو لک حلال، کل شیء لک هو حلال، و بعد در ذیل فرمود که والاشیاء کلها على هذا، یعنی والاشیاء کلها على الحلیه، همه چیز بر شما حلاله. تا چه زمانی؟ تا این که یتبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، تا این که یکی از این دو اتفاق رخ بده، یا این که یستبین لک غیر ذلک یعنی یقین پیدا بکنی، علم پیدا بکنی به چیزی غیر از این معنا، یعنی علم پیدا کنی به حرمت، او تقوم به بینه، یا این که بینه قائم بشود بر از منظرتون که غیر از این حالت بر حرمت. پس یکی از این دو لازم است. بر اساس روایت مسعده میگوییم که در باب موضوعات یا یقین کاربرد دارد و یا بینه، لیس الا مطلب در این دوتاست. یقین دارم چجوری؟ خودم دیدم، خودم مشاهده کردم، یا اینقدر افراد زیادی به من گفتن که من یقین پیدا کردم، مثلا دقیق کنچه هستم، یا این است، یا این که بیانه باید بیاد. اما خبر واحد ثقه کفایت نمی کند، حتی خبر واحد عدل هم در موضوعات کفایت نمی کند. البته جلسه قبل اشاره کردیم که بنابراین که ما رابطه طولی در نظر بگیریم، حتی که ذکر میکنیم، بنابراین که رابطه طولی در نظر بگیریم، بگیم خبر عدل مهمتر از خبر ثقه هست، یعنی عدالت را مهمتر از وثاقت بدانیم، بنابراین و این حتی معنا پیدا میکنه. شما همین عروة الوثقا رو ببینید، العروة الوثقا، صاحب العروه، هر جا به که مناسبتی پیش اومده و بحث خبر واحد در موضوعات مطرح بوده، ایشون خبر واحد در موضوعات رو نپذیرفتن و نه تنها خبر واحد ثقه، بلکه فرمودن که خبر واحد عادل هم کافی نیست، عادله اما خبرش مورد قبول نیست در موضوعات. عبارت ایشون رو سابقا خوانده بودیم که و فی العدل الواحده اشکالون، و فی العدل الواحده اشکالون، ظاهرا از عبارت ایشون همین طولیت رو میشه استفاده کرد. یعنی ایشون وقتی متعرض ثقه نمیشوند واضح هست که دیگه وقتی عدل الواحد اشکالون و به طریق الاولا خبر واحد ثقه مورد قبول نیست. محضر مبارک سربران معظم خب دیگه این هم نظرش، یا جناب شیخ اعظم انصاری ایشون درباره همین آیه انجا اکن فاسقون به نبأ فتبینو، اینجا خب اگر ما بگیم این دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد، کدام خبر واحد؟ خبر واحد ثقه یا خبر واحد عدل؟ انجا اکن فاسقون به نبأ فتبینو، فاسق در مقابل چی قرار داره؟ در مقابل ثقه یا در مقابل عادل؟ در مقابل عادل. پس انجا اکن فاسقون به نبأ از محضر معرفه تبینو بگیم این ناظر به خبر عادل هست. محضر مبارکتون که خب این از این آیه از این آیه بخوایم این نکته رو استفاده بکنیم، لکن ممکن است کسی بگوید که این آیه نبأ اصلا مفهوم نداره، که شما بعد بیایید محضر مبارکتون که بخواید بحث کنید که آیا خبر واحد ثقه مطرح است یا خبر واحد عدل، و بعد بحث کنید که آقا از یه طرف ما حجیت بیانه در موضوعات رو داریم که مشهور بهش قائل شدن، از این طرف این آیه رو داریم، و بعد آیا تعارضی میان آیه شریفه و مثلا فرمود که شهرت رخ میدهد یا نه. بحثی که مطرح میکنن این هست، میفرمان در ذیل آمد آیه آمده است ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، که این رو اصطلاحا بهش میگن عموم تعلیل، عموم تعلیل عنایت بشود، یعنی این علت، این علت عمومیت دارد. انت تصیبو قوما بجهالتین، این که شما برید با یک قومی درگیر بشید و مواجه بشید از روی جهالت و سفاهت، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد پشیمان و نادم بشوید که چرا ما چنین کاری کردیم، آیا این اختصاصی به راوی فاسق دارد؟ نه، اختصاصی به راوی فاسق ندارد، چه راوی فاسق باشد و چه عادل باشد فرقی نمی کنه. اگر شما به خبر واحد عمل بکنید، حتی اگر راوی عادل باشد، ممکن است دچار ندامت و پشیمانی و گرفتاری باشد. خب مگر خبر عادل، مگر عادل در اخبار خودش دچار اشکال نمیشه؟ همین عادل ممکنه که اشتباه بکنه، دچار خطای دید بشه. لذا در موضوعات باید چند نفر خبر بدن، باید بیانه ای قائم بشود تا بتوانیم موضوع رو با این اثبات بکنیم. بالاخره این مطالبی است که اعلام و عازم در اینجا دارن، و بر اساس همین ادله اینها قائل هستند که در موضوعات خبر واحد ثقه حجیتی ندارد، نه خبر واحد ثقه و نه خبر واحد عدل، هیچ کدام حجیت ندارد، و ما در موضوعات محتاج بیانه هستیم. عدد البینه هم با دلیل خاص تعیین می شود، گاهی اوقات دو شاهد لازم است، گاهی اوقات چهار شاهد لازم است، و اون بیانی که قبلا عرض شد و شما مستحضر هستید. پس اینجا می شهرتی شکل گرفته. خوب عنایت بشه یک لحظه اینو من عرض کنم و دیگه حالا بحث امروز تمام بکنیم، چون مسئله بعدی میخوایم وارد جواب به این ادله بشیم، دیگه اون شروع بحث تازه است، میذاریم به جلسه آینده. فقط این نکته رو عرض بکنم که اینجا گاهی اوقات دو معنا، دو تا دلیل در نظر گرفته می شود، یعنی یک دلیل شهرت جداگانه در نظر گرفته می شود، یک بار هم مستند شهرت در نظر گرفته می شود که مثلا همین روایت باشد. اگر ما شهرت در نظر بگیریم، اونجا از تعارض سخن میگیم آه این سیره با شهرت در تعارض است. اما اگر ما آمدیم مستند فتوای مشهور رو در نظر گرفتیم که علی فرض همین روایت باشد، اونگاه از ردع سیره سخن میگیم بر اساس این روایت. این خلاصه اون ادله‌ای بود که منکرین حجیت خبر واحد در موضوعات مطرح کرده اند یا می توانستن مطرح کنن. حالا اگر مطرح نکردن، ما به نحو اونها مورد اشاره قرار دادیم، اما جواب اینها باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.